بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رب صل علی محمد و آل محمد و صل علی مولانا صاحب العصر و الزمان. اللهم عجل لولیک الفرج. صل الله علیک مولا یا صاحب العصر و الزمان. شبکه جهانی حضرت ولیعصر هست. خدمت یکایک شما عزیزان ویانده عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه راه روشن، برنامه‌ای که شب‌های چهارشنبه به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه و عزیزانی که تکرارش رو در روز چهارشنبه دارن می‌بینن، خدمت اونها عرض سلام می‌کنیم. برنامه‌ای که ملاحظه می‌فرمایید راه روشن، آن چیزی که در این برنامه محور بحث ماست، کشف شبهات برخی از سوالاتی ممکنه در ذهن شما عزیزان بیننده باشه. معمولاً هم سعی می‌کنیم سوالات روز باشه، سوالاتی که در فضای مجازی به روز داره میچرخه و ممکنه برای برخی از عزیزان مسائلی پیش بیاد، شبهه‌ای پیش بیاد که جناب آقای دکتر ابوالقاسمی استاد عزیز ما در این برنامه سعی میکنن تا بتونن این مشکلات رو برای شما عزیزان حل کنن. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و برگردیم در خدمت شما باشیم و انشاءالله بقیه توضیحات رو عرض کنم. سلام علیکم جناب آقای
سلام و رحمت الله.
ایام عزاداری هست و عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام. خدمت شما تسلیت.
من خدمت شما تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبت الارض و سام مولانا صاحب الاسب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جمعی غزبانی، خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولیعصر و ایام عزاداری و خدمت همه تشریف عرض میکنم. انشاءالله که قسمت بشه همه ما جزو کسانی که علامت مؤمن در زیارت اربعین رو دارا بشیم و بتوانیم با زیارت اربعین و سایر علامات مؤمن ائمه طاهرین علیه السلام رو از خودمون راضی بکنیم.
انشاءالله که آقا امام عصر عنایتی بفرمایید بتونیم این ساعت دقایقی که در خدمت شما استاد عزیز و همچنین بینندگان محترم هستیم جزء صالح اعمال ما ثبت بشه و بالاخره برکت رو عنایت شما در این دقایق که خدمت عزیزان بیننده است. خب عزیزان بیننده 3515 همونگونه که مستحضر هستید و مطلع هستید، سامانه پیامکی شبکه جهانی حضرت ولیعصر هست. تلفن های شبکه هم که برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و در صورتی که دوست داشتید سوالات خودتون رو به صورت زنده و مستقیم از کارشناس عزیزمون مطرح کنید و انشاءالله استاد پاسخگوی سوالات شما هم خواهند. اما اون چیزی که امشب برای شما عزیزان بیننده داریم و جناب استاد زحمت کشیدن تا مباحثی در این خصوص خدمت شما بفرمایند و استفاده کنیم، در خصوص سخنرانی‌های اخیر مقام معظم رهبری هست. استاد عزیز اگه شما توضیحی بدید بعد انشاءالله به طبق صحبت‌های شما کلیپ‌ها رو پخش بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در هفته‌هایی که گذشت مقام معظم رهبری چند سخنرانی پشت سر هم داشتن که در این سخنرانی‌ها راهکارهای دوره جدید رو مطرح کردند. اگر کسی سلسله وار فرمایشات این بزرگوار رو مورد مطالعه قرار بده، خب نزدیک 10 سال قبل گفتن ما به سمت قله داریم میریم، مسیرمونم طولانی است. در سخنرانی 2 هفته قبلشون یا 1 هفته قبل فهمودن که قله نزدیکه دیگه، خیلی به قله نزدیک شدیم. خب اینها از یک جهت امید بخشی داره، اما از جهت دیگه وقتی ما به قله برسیم رفتارمون و وضعیتمون نسبت به قبل فرق باید بکنه.
سخت‌ترم.
خب برای اینکه این رفتار فرق بکنه ما چه کارهایی باید از جهت اعتقادی داشته باشیم؟ از جهت رفتاری چه کار باید بکنیم؟ یک سری مطالبی بود که در فرمایشات گذشته ایشون خب ما به اونها استناد میکردیم، ادعی میگفتن نه برداشت شما از کلمات رهبری اشتباه هست. حالا ببینیم برداشت ما از کلمات ایشون اشتباه بوده یا ایشون واقعا همان چیزی که همه علما از صدر اسلام تا حالا گفتن، ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن، همونو دارن میگن. و یک عده با کج فهمی از کلمات ایشون متاسفانه دیگران رو به ضد انقلابی متهم میکردن و ضد رهبری بودن. الان دیگه خودشون به صراحت گفتن. بریم کلیپ اول رو ببینیم راجع به تبلیغ تهاجمی چی مطرح کرده.
پس کلیپ اول رو با هم میبینیم و انشاءالله توضیحات به صورت بهتر و واضح‌تر برای من و شما روشن بشه.
تبلیغ صرفاً پاسخگویی به شبهه نیست، موضع دفاعی نیست، واجب این کار لازمه، اما فقط این نیست. طرف مقابل مبانی فکری داره، باید به او حمله کرد. مبانی این منطق مبانی غلطی است. ما باید اینا رو بشناسیم. تهاجم، موضع تهاجمی در تبلیغ، موضع تهاجم لازم. البته شرطش اینه که جریانات جهانی رو بشناسید و از محاذات سیاست‌های دنیا رو بدانید و اون وقت افشاگری کنید، هم درست ببینید هم درست روایت کنید.
خیلی زیبا بود.
این کلیپیست که خود دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی این رو پخش کردن. تبلیغ صرفاً پاسخ به شبهه نیست، پاسخ به شبهه واجب است، بلکه باید به مبانی فکری طرف مقابل حمله کرد.
خیلی نکته مهمی بود،
این که خیلی صریح بود. طرف مقابلش هم نه فقط در ایران، باید جریانات جهانی رو بشناسیم. یعنی من همون روز خدا توفیق داده بود در اون سخنرانی نشسته بودم، تا این صحبت رو شنیدم متوجه شدم دیگه ما از اون مرحله قبل گذر کردیم. این فرمایششون یعنی ما الحمدلله به جایی رسیدیم که انشاءالله از جهت سیاسی اقتصادی و نظامی دیگه به مرحله ثبات رسیدیم، الان دیگه باید مشغول تبلیغ چی بشیم؟ تهاجمی بشیم. این همون جا من این برداشتی که از فرمایششون داشتم. خب یه عده آمدن گفتن نه ایشون دنبال تبلیغ تهاجم فقط داخل ایران. گفتم آقا ایشون فهمن که
جهانی،
جریانات جهانی بشناسید. چرا شما سعی میکنید دید باز و جهانی و بین المللی ایشون رو محدود بکنید؟ چی به شما میرسد از محدود کردن کلمات رهبری؟ هی دست و پا رو میخواید ببندید. هدف و انگیزه شما چیه؟ الان یه امپریالیسم جهانی ما داریم، باید به او تهاجم بکنیم به تمام شاخه هایی که دارد و به ریشش. باید به صورت تهاجمی ما بریم به سمت او، نبذاریم او بیاد به سمت ما شروع کنه تهاجم کردن به مطالبی که واقعا هم حق هست و باید باشد. او بیاد بد جلوه بده جهاد رو، شهادت رو و بقیه مطالبی که هست رو بد جلوه بدهند، ما بیایم پاسخگو باشیم. خب ما با اونو تهاجم بکنیم. این اولین مطلبی که فرمودند. خب همون تهاجم که مطرح شد، خیلی از آقایون موضع‌گیری کردن، نه مقصود رهبری این نبوده، ایشون شما بد فهمیدید، شما نمیدونید. خب خیلی واضح بود کلمات ایشون. این هفته همین دیروز آمدن در جلسه با اردبیلی ها، کسانی که مسئولین برپایی به اصطلاح اون ظاهرا شهدای اردبیل یا بزرگان اردبیل بودن، اومدن خدمت ایشون و ایشون سخنرانی کردن بسیار بسیار مهم. نکاتی مطرح کردن که این نکات رو حتی برخی از کسانی که در بیت هستن باید خوب گوش بدن. حالا میگم چرا. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و بعد راجبش صحبت میکنم.
پس این بیاناتی که الان در این کلیپ دیده میشه مال روز گذشته است و بعد از اون کلیپ قبلی از نظر زمانی. خب با هم ببینیم و ببینیم چه میشه.
کار مذهبی هم اشاعه مذهب اهل بیت بود. ایرانی ها البته از قدیم به اهل بیت علیهم السلام ارادت داشتن، علاقه داشتن، لکن مذهب اهل بیت رایج نبود، در غربت بود. در بعضی از نقاط کشور وجود داشت، در بسیار از نقاط کشور نبود. صفوی خدمت بزرگی که کردن به کشور این بود که مذهب اهل بیت رو در سرتاسر کشور ایران منتشر کردن. این محبتی که امروز دارید شما به اهل بیت، این ارادتی که دارید، این درسی که ما از مکتب اهل بیت در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و غیره میگیریم، این به برکت اوناست. بنابراین در نگاه تاریخی که نگاه میکنیم اینجوری است که دو نقطه برجسته و مهم در تعامل مردم منطقه شما با کشور ایران داشتن، یکی ملی است یکی اسلامی است.
خب این را هم دیدیم، ببینیم نظر شما چیه در این بحث.
چند تا گرای خیلی خوب برای فهمیدن دیگر فرمایشات رهبر معظم در این سخنرانی بود. یک، گفتن اشاعه مذهب اهل بیت علیهم السلام این کاری بود که اردبیلی ها و صفوی ها در ایران انجام دادن. خیلی وقتا تا میایم راجع به مذهب اهل بیت صحبت میکنیم میگیم آقا رهبری فهموندن مذهب اهل بیت، میگن نه، این مقصودشون دوستی اهل بیت فقط. اون چیزی که صفوی ها در ایران پخش کردند فقط دوستی بود یا تبعیت سیاسی اعتقادی فقهی از اهل بیت علیهم السلام بود.
همین درسته، بله.
پس اینهایی که می اومدن باز کلمات رهبر معظم رو در مورد اتباع از اهل بیت علیهم السلام محدود میکردن به محبت. خب اگه این بود که صفوی کاری نکردن که، اینکه بوده که محبت چی گسترش دادن اونها که رهبری اینقدر تجلیل میکنه؟ این یه سوالیه، باید جواب پس بدم. آقایونی که همیشه تلاش داشتن در تحریف فرمایشات رهبر معظم انقلاب، همیشه تلاش داشتن و دارند و خواهند داشت. خب جواب پس بدید آقا، رهبری فرمودن اشاعه مذهب اهل بیت کار صفویه بوده، پس مذهب اهل بیت اونی که شما میگفتید دوستی خالی نیست، محدود به اون نکنید. یک. دو، فرمودن صفوی خدمت بزرگی به کشور کردند، مذهب رو در سرتاسر کشور ایران منتشر کردند و بعد اون محبتی که الان دارید، ارادتی که دارید، درسی که از مکتب اهل بیت در همه زمینه‌های سیاسی و غیره میگیریم به برکت اونهاست. خب سوال، ما نمیخوایم بگیم هر کاری صفویه کردند درست و خوب بوده و هر روشی داشتند اون روش ها چی بوده؟
همه درست
باشه. اما یه سوال، آیا صفویه دعوت علمی به مکتب اهل بیت علیهم السلام داشتن یا نداشتن؟
نه،
فقط مردم رو با محبت به سمت اهل بیت بردن، همونطور که ادعا میکنن.
علمایی که در اون زمان هم بودن،
علمایی همه گفتگوها، ترویجها، مناظرات، صحبتها، سخنرانیها. تا میایی راجع به اهل بیت در صدا و سیما صحبت بکنی، نه آقا این به مصلحت کشور نیست. رهبری میگن اگر کشوری دارید به برکت این کار هاست، اگر سیاستی دارید به برکت اینه. اینا میگن نه، اینا گفته نشه چون سیاستش خیلی مناسب ما نیست. خب ما کدومشو قبول بکنیم؟ تا اینجا ملاحظه کردید؟ یعنی رهبری ترویج مذهب اهل بیت علیهم السلام، نه محبت، به صورت نظاممند را که کار صفویه بوده، حالا جزئیاتش وارد نمیشیم، بله ممکنه اشتباهاتی هم توی این مسیر باشه، ترویج نظاممند و حکومتی مکتب اهل بیت توسط صفویه چیه؟
مورد تاییدش
برکتیه که ما الان استفاده میکنیم.
بله.
از این واضح‌تر میخواین؟ من دوباره تاکید میکنم، ترویج مذهب اهل بیت توسط صفویه به صورت نظاممند برکتیه که ما الان داریم چیکار میکنیم؟ پنج تا قید. من درخواست میدم اتاق فرمان کلیپ دوم رو یه بار دیگه پخش بکنن، به این پنج نکته که من گفتم در کلماتشون دقت
بکنن. با اون توضیحاتی که شما دادید بلکه این نکات بیشتر برای ما کلیپ فهم بشه.
کار مذهبی هم اشاعی مذهب اهل بیت بود. ایرانی ها البته از قدیم به اهل بیت علیه السلام ارادت داشتن، علاقه داشتن، لکن مذهب اهل بیت رایج نبود، در غربت بود. در بعضی از نقاط کشور وجود داشت، در بسیار از نقاط کشور نبود. صفویه خدمت بزرگی که کردن به کشور این بود که مذهب اهل بیت رو در سرتاسر کشور ایران منتشر کردن. این محبتی که امروز دارید شما به اهل بیت، این ارادتی که دارید، این درسی که ما از مکتب اهل بیت در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و غیره میگیریم، این به برکت اوناست. بنابراین در نگاه تاریخی که نگاه میکنیم اینجوری است که دو نقطه برجسته و مهم در تعامل مردم منطقه شما با کشور ایران داشتن، یکی ملی است، یکی اسلامی است.
خب واقعا تکرارش برامون خیلی
مشخص شد. از نکات دیگری هم داشت که تو بحثایی که ما با آقایون داریم خیلی تأثیر گذاره.
درسته.
اما بریم سراغ کسانی که ضد رهبری صحبت می کنند 180 درجه طرف مقابل، بعد مایی که فرمایشات رهبری رو مطرح می کنیم متهم به ضد انقلابی می کنند. بریم ببینیم چیا گفتند. به عنوان ترویج وحدت، آقای مصطفی جلالی معاون فرق سازمان تبلیغات راجع به استبصار و دعوت به مذهب اهل بیت چه چیزهایی گفته؟ بریم گوش بدیم کلیپ ها رو. کلیپ سوم با هم ببینیم.
خب پس ببینیم آقای جلالی رو.
ببینید این که ما برویم در یه گوشه ای از دنیا که مثلا فرض کنید انسان‌هایی هستن که حالا مثلا فرض کنید در بعضی از مناطق آفریقا یا شبه جزیره یا جای دیگه که خب مثلا اینها به اسلام گرویدن، اینها به اسلام فرض و اصل، اون که بحثش یه سنی نیست. این که حالا من میخوام با دقت ببینیم که اون ایشون داره در مورد کجا صحبت میکنه. شما خلاصه تو نیجریه کلی آدم شیعه کردی، حتما اهل سنت ما خیلی خوشحالن که شما این کارو کردی. خب یعنی اصلا مسئله اینه که خب طرف توی یه اندیشه دیگه بوده، حالا اومده نبوده. بله مسلمان نبوده، اومده تو فضای فقه جعفری داره تنفس میکنه. این باز خودش یه مسیر، حتی سنی های ما هم حتما به این مثلا
یه تقریر دقیق بگیم.
بله
من استبصاری که میگیم بده، چون چیزی که توی شبکه‌های اجتماعی به شدت موضع گرفته میشه ضد کسایی که میگن آقا مثلا استبصار بده، این که میگن آقا پس شما میگید آقا ما شیعه رو گسترش ندیم.
بله عرض کردم. ببینید این که مکتب اهل، حالا باز من برگردم به روش خدا
خیلی کلی و اندیشه
نه عرض می کنم
نه
یه من پایین پایین هم
یعنی بفهمیم که مثلا
نه عرض هم اینه که اتفاقا داشتن در مورد مصداق عرض می کنم، داشتن در مورد مصداق می گفتن فرمایش ریاست محترم جامعه المصطفی. پس بریم ببینیم شاید محملش این بوده، شاید واقعا ایشون داره در مورد.
خب
میگه یه عده میگن استبصار بده، حرفشون چیه؟ میگن اینکه مسیحی مسلمان بشه حتما سنی هم خوششون میاد اگر مسلمان شیعه بشه.
خب
اما سنی افریقایی میخوای شیعه بکنی؟
یعنی بحث سنی به شیعه شدن رو،
سنی به شیعه شدن بده، مسیحی به شیعه شدن حتما اون اشکال نداره. و بعدم آیه سمسامی موجیشون میگه یه عده مخالف استبصارن، یه عده رسم مخالف استبصار بله هستن. خب الان رهبری موافق استبصار یا مخالف استبصار؟ خب
اصلا تمام صحبت مذهب اهل بیت
رسما میگه برکتی که ما چیزی که ما الان داریم به برکت استبصاری است که صفویه در ایران به وجود آوردن.
اصلا همینه.
سال بعدی صفویه در ایران مسیحی‌ها رو شیعه کردن یا سنی‌ها و دیگر مذاهبی که بودن؟
هیچ محدودیت نداشته، همه رو
طبیعتاً
بله
خطش گذاشتن. طبق نظر این آقایون الان فقط اونایی که مسیحی بودن شیعه شدن، لذا رهبری داره معتشون میکنه.
اصلا نگونه
خودمون رو گول نزنیم و خودتون رو گول نزنید. شما طرفدار شیعه کردن مسیحی ها هم نیستید، همونطوری که طرفدار شیعه کردن اهل سنت نیستید. چون مسیحی شیعه بشود باز یه عده از آقایون وهابی یه عده از آقایون سلفی بهشون بر میخوره. تو نیجریه تعداد زیادی از این کسانی که شیعه شدند حجم بسیار زیادشون مسیحی ها بودن. اولین کسی که باشون برخورد کرد کی بود؟ مدیر شبکه وصال عرب نیجریه، وصال حوزا.
درسته
که ما کلیپی داشتیم، خودش اومد افتخار میکرد، میگفت اولین کسی که رفت خطر تشیع رو گوش زد کرد به رئیس جمهور و مسئولین اینجا من بودم و من بودم جلوی اینها رو گرفتم.
یعنی اون میگفت اگر مسیحی بمونه بهتره تا بیاد شیعه بشه.
پس اونا از اینم خوششون نمیاد. اگه نگاهشون اینه که اون ناراحت میشه، او از شیعه شدن یک مسیحی هم ناراحت میشه.
درسته.
و جلوشو میگیره.
حرف خودش بود.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
خب کلیپ بعدی رو هم ببینیم، ببینیم بیشتر واضح میشه.
ولی این که ما بخوایم دایره شیعیان رو مثلا زیاد بکنیم یا مثلا این فضا رو، اصولا این خطای راهبردیه.
عجب. اینو اصلا کلا خطا؟
یک خطای راهبردی است.
عجیب.
رهبری میگوید برکتی که به برکت صفویه ما الان اینجا از این، نه این خطای راهبردی بوده. بعد ما ضد انقلاب هستیم.
خیلی حرف عجیبیه.
ما را ضد انقلاب معرفی میکنن چون ما دنبال هدایت به مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم. دوباره همین کلیپو یه بار دیگه ببینیم.
ببین
این در صحبت‌های،
ولی این که ما بخوایم دایره شیعیان رو مثلا زیاد بکنیم یا مثلا این فضا رو، اصولا این خطای راهبردیه.
بله
خیلی مشخصه. کلیپ بعدی میگه جامعه المصطفى چرا آمده دنبال استفسار؟ اونا دنبال استفسار نبودن.
عجب.
ولی نتیجه کارشون که کار علمی بود، چون با آدمهای با فرهنگ، با آدمهای تحصیل کرده سر و کار داشتن، وقتی کلمات اهل بیت علیهم السلام عرضه شده قبول کردن. لو اهل و الناس محاسن کلامنا
لتبعونا.
خب با همین هم اینا مخالفن. کلیپ بعدی با هم دیگه ببینیم.
بریم کلیپ ببینیم چه گفتن.
این در صحبت‌های رئیس جماعت المصطفی هست، یعنی ایشون صراحتا صحبت کردن که ما مثلا فلان تعداد رو در مثلا فلان قسمت از جهان شیعه کردیم و صحبت‌های صریحی که
حالا من الان
در حمایت از مثلا تیجانی داشتن و انتشار کتاب‌های ایشون و مثلا نشوندن آقای تیجانی در مثلا جلوی نشست‌های مجمع تقریب، اینا همش المان‌های که اهل سنت رو به این میرسونه که آقا جمهوری اسلامی دنبال وحدتی نیست که آقا، یعنی میگه آقا بیاید با من وحدت بکنید، یعنی بیاید با من وحدت.
خب یه چه صحبت هایی گفت دقیقا داره ضد رهبری صحبت میکنه. این که آقای تیجانی میان تو خط اول تقریب میشونن تو کنفرانس های تقریب. خب تو کدوم کنفرانس تقریب؟ تو اون کنفرانس که رهبری همه رو دعوت کردن، آقای تیجانی هم جلو نشوندن. تو جلسه ای که رهبری آقای تیجانی جلو نشوندن.
درسته.
یا با جامعه المصطفی که مستقیم زیر نظر رهبری است و فقط هم علمی داره کار میکنه، به هیچ وجه به صورت به اصطلاح اکراه و اجبار و دعوت مستقیم تشیع هم نیست.
ما داریم دیگه در همین جامعه المصطفی خیلی از برادران اهل سنت دارن درس میخونن
و خیلی هم سنی موندن.
حال همچنان سنی هم.
و خیلی هم وقتی میرن سنی باقی میمونن.
بله فقط صرفا جهت علمیه.
اما خیلی از اونها وقتی دیدند حقایق رو شیعه شدن. خب اگر الان مدیر جامعه المصطفی بگه ما مثلا فلان هزار نفر رو در اینجا شیعه کردیم، با همون اثری که رهبری فهمیدن اثر برکت کار صفوی است، آیا این درسته یا غلطه؟ جواب بدید چه کسی آقای تیجانی و خط اول نشون، رهبری بود یا غیرشون بود؟ اینا سوالاتی که باید جواب داده بشه. باید این آقایون جواب بدن. سالیان سال به اسم رهبری آمدند رهبری را کوبیدند، به اسم انقلاب آمدند ضد انقلاب درست کردند، به اسم انقلاب آمدند دیگران را متهم به ضد انقلابی کردند. به اسم دفاع از رهبری دیگران متهم به حجتیه و شیرازی و چی و چی و چی کردم. خب آقا رهبری شما رو قبول ندارد دیدگاهتون رو، ما چیکارش کنیم این رو؟ خب از این جگرسوزتر این که یک سری فشارهایی میآورند، یه عده‌ای هم متاسفانه وسط متاسفانه، حالا یه نفر یا نمیدونم مسئول سایت یه بخشی از سایت یه جایی فکر میکنه که نظر رهبری همین حرفای اینهاست، چون خیلی به صورت جذاب سعی میکنن صحبت بکنن ما هم طرفدار رهبری و انقلاب و چفیه بندازیم و بعد تحت تاثیر قرار میگیرن. یکی از کارهای بسیار اشتباهی که بود، یکی از فتاوا استفتاها در سایت رهبری هم بوده، الان در فارس هست، در همه سایت دیگه هم هست، تو عبارات بقیه هم هست، پاسخ به سوالات امر معروف نهی از منکر مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، این در فارسه. بعد میاد در اینجا میگه به گزارش فارس پایگاه اطلاعاتی دفتر حفظ و نشر حضرت آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، در اینجا یکی از سوالات اینه آیا دعوت یک فرد غیر مسلمان به اسلام یا دعوت یک فرد غیر شیعه به مذهب تشیع امر معروف محسوب می شود؟ الان شما این کلیپ رهبری دیدید چی میگید؟ می شود یا نمی شود؟
100%
میشه. ایشان گفته بله، چند معروفی بالاتر از این. خب این در سایت رهبری هم بوده، الان در سایت رهبری نمیدونم کدام آدمی که دیدگاه رهبری رو نمیشناخته اینو پاکش کرده.
عجب.
لینکش هست، خودش نیست. آقا شما میخواید تبعیت از رهبری بکنید، تبعیت از یده که به اسم رهبری رهبری رو میزنند، بعد بفهمیم اینها رو، بعد هم زشت تمام میشه، به پای رهبری نوشته میشه. آقا ایشون اگر قبول نداشت این مطلب رو، نمیامد دوباره این مطلب رو تکرار بکنه، اونم تو همین ایام. خیلی دفعه فکر می‌کنن ایشون مثلا یه اشتباهی چند سال قبل کرده دیگه الان دیگه تکرار نمی‌کنه. خب اشتباه نیست، قبلا گفتن، الان هم دوباره تأکید می‌کنه. اشتباه رو اون کسانی می‌کنن که فکر می‌کنن باید دست و پای رهبری رو ببندیم نذاریم کار بکنه، جلوی ترویج مکتب اهل بیت رو بگیریم نذاریم ترویج مکتب اهل بیت بشه. این اشتباه این آقایان است، فشارم میارن. الان نمونهشو گفتم، از سایت رهبری برداشتن، برشون پای انقلاب نوشته میشه. خب خیلی بده، حداقل کسی که مسئول این بخش سایت باید با دیدگاه رهبری آشنا باشه، باید متوجه باشه دیدگاهشون چیه. اون کسی که میاد یا رهبری مخالفت تو دهنش بزنه، اونی که بگه این به ضرره، بگه آقا صحبت‌های رهبری صریح هست، همین هفته صحبت کرد، تو دهن اون شخص بزد، بعدش هم میگه اینها المان‌هایی است که منافات با تقریب داره. آی تی جانی خب رهبری چرا کتاب نشدن؟ شما
و همیشه میستاین کتاب
شما خیلی دارد. آره شما خیلی بیشتر رهبری میفهمید، ایشون قطعا اشتباه کرده به نظر شما، بلکه از آقایشون گفته بود. گفت بله من به دفتر گفتم که رهبری در قضیه آی تی جانی اشتباه کردن، اگر خود رهبری هم ببینه بهشون میگم که اشتباه کردن.
عجب چه حرفایی.
خب ما نمیفهمیم، این آقایون ولایت بر فقیه دارن حتما. از این عجیبتر، حالا نظرات رهبری تعریف بشه خوبه، کسان دیگری هستن فرمایشات ائمه را هم همین گونه تعریف کردند، حالا چه دانسته چه ندانسته.
حالا خیلی از نمونه ها شما تو این چند جلسه بله. گذشته
حالا کلیپ های بعدیشو با هم دیگه ببینیم
که اصلا متن حدیث رو آوردیم، اول آخرش رو زدن، اون چیزی که میخواستن رو برداشت کنن.
چیزهای ما از اینها دیدیم که حالا اگر بخوایم روی صحبت بکنیم بریم کلیپ بعدی با هم
ببینیم کلیپ بعدی رو بعد شالا بیشتر.
بسیاری از اصحاب امام دوستداران ائمه اهل سنت بودن، هیچ تلاش رو از ناحیه امام نمیبینیم که اینها را به اصطلاح خودمون مستبصر بکنن. بسیاری از اصحاب امام دوستداران ائمه اهل سنت بودن، هیچ تلاش رو از ناحیه امام نمیبینیم که اینها را به اصطلاح خودمون مستبصر بکنن.
خب
آقا رهبری پس حتما خلاف ائمه فهمیده، که میگه صفویه کار خوبی کردن، کشور رو به استبصار رساندن، صفویه کار خوبی کردن، پس حتما رهبری اشتباه کرده. هیچ تلاشی ما از ائمه نداشتیم.
عجیبه این حرف.
که ما مفصل جوابشو قبلا دادیم. ولی من فقط میخوام به شما بگم نگاه بکنید تفکرات چگونه است. اینقدر شخص برای اینکه هدف خودش رو جلو ببره راحت دروغ میگه نسبت به اهل بیت علیهم السلام.
خیلی بده این.
آقا یعنی ائمه یه دونه معجزه برای یه اهل سنت نداشتیم که نداشتن که سنی شیعه بشه؟ یه دونه معجزه توی کتابای ما نیستش؟ اون نبوده هیچی. الان تلاش عادی، تلاش علمی که هیچی، تلاش اعجازی و تکوینی دارم میگم. شهید سعید چندانی چی شد شیعه شد؟ فلجه، حالا شیعه دیگه ندیه فلج شدن، سرطان خون داره، اعضای بدنش تقریبا یه دستکار داره میفته، نمیتونه بخوابه، بخش زیادی از بدنش فاسد شده. امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم فدا در همین جمع کران شفاش دادن شیعه شد. خب این هیچ تلاشی نیست کار اعجاز. خب معجزه برای چی؟ معجزه برای یکی غیر شیعه که بیاد شیعه کنه؟ هیچ تلاشی نیست جدا از اون روش های علمی که داشتن. یک نمونه. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
ببینیم این کلیپ رو.
لشیعتو تزمهل ولی سنتو تزمهل. اصلا قابل ازمهلال نیم. واقعیت های تاریخی اومده جیرو. مگه یه فرمان صادر کنی بگه سنی ها از بین برن؟ یه حرفا نیست که. هر روی کردی هم که به سمت حذف یکی از اینا باشه، این در واقع به جایی که نمیرسه هیچی یک اختلافی هم بین امت ایجاد میکنه. و اینجا هم عرض کنم هر روی کردی هم که به دنبال شیعه سازی باشه، این هم اختلاف ایجاد میکنه. و اینجا هم عرض کنم هر روی کردی هم که به دنبال شیعه سازی باشه، این هم اختلاف ایجاد میکنه.
خب الان ما فرض بگیریم صفوی این کارو نکرده بودن که اختلاف ایجاد نشه، الان ما چی باید میبودیم؟ همه جناب آقای مبلغی اگه صفوی این کارو نکرده بود که اختلاف هم ایجاد میکنه. الان شما خودت به لباس روحانی شیعه درت بود یا روحانی سنی؟
حالا خیلی بگم شاید حالا سنی، شاید اصلا غیر اسلام باشه، معلوم هم نبود.
آقا خدا رو شکر رهبری به صراحت گفتن هر روی کردی به دنبال شیعه سازی باشد اختلاف ایجاد میکند. خب رهبری روی کرد رو تایید کرده،
تأکیدم کرده، نه فقط تایید.
و بعدم یه کلمه‌ای به کار میبرن، این کلمه خیلی بده، کلمه شیعه سازی. کلمه شیعه سازی کلمه‌ای است که اون مخالفین به کار میبرن. میخوام بگم درسته. شما مثلا چیکار میکنید؟ عرض کنم خدمت شما، میگن از یه طرف با دختر و با ازدواج موقت گول میزنید، از یه طرف پول میدید، از یه طرف زور میکنید. نمیگن که شما یک رفتار علمی دارید، لو ان الناس عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا. کلام اهل بیت میذاری جلوش، طرف مقابل هم بهش عرضه میکنی. آقا نگاه کن، هر کدوم خواستی انتخاب کن، هر کدوم رو خواستی انتخاب کن، اون کدوم انتخاب میکنه؟ مشخصه. مگر یه عده قلیلی اون طرف برن. در جلسه ای که وزیر اوقاف اردن در مقابل مقام معظم رهبری اعتراض کرد بر دفاع از آقای تیجانی، خود رهبری همین رو فرموده بودن که آقا ما شیعه سازی نداریم. اینی که آقای مبلغی به کار میبرید شیعه سازی، تو دامون افتادنه، نه شیعه سازی نیستین، ما دفاع علمی از مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم.
من یادم میاد یکی از سخنرانان مقام معظم رهبری اومدن عبارتی رو از یکی از بزرگان غیر مذهب اهل بیت، از همون بزرگان قدیمشون آورد، این عبارت همون مفهوم رو از کلام امیرالمومنین آورد، گفت هر دو یک نتیجه است، ولی این چگونه بیان کنه؟ خودش دقیقاً همین شیوه که شما دارید میگید.
نگاه کنید شما میگن هر روی کردی دنبالش یه سازی، اختلاف ایجاد میکنه. خب اختلاف ایجاد بشه، فرض کنیم اختلاف هم در حدی که قابل هضم است ایجاد بشه. الان اگر صفوی این کار رو نکرده بودن، خب ما با عثمانی ها اختلاف نداشتیم، اما خب ما هم شیعه نبودیم. ببینیم چی شده، سبک سنگین بکنیم. مثالش خیلی روشنه، این مثال رو هم تقریبا شبیهش در کلمات خود رهبری هست که ما دو جور اختلاف داریم. یک بار اختلاف ناشی از ارائه علمیست، یک بار اختلاف ناشی از توهینه. رهبری بارها گفتن شیعه دعوا درست کن، این یعنی چی؟ یک خانه است، چند نفر آمدن بدون مدرک مالکیت در اون خونه نشستن، میگن ما مالک هستیم، هیچ کی هم حق نداره بیاد. اگر شما رفتی در اون خونه سند ملکیت بردی، با اونا دعوات میشه یا نه؟
طبیعیه،
اونا چندین قرن تو این خونه نسلن در نسل، خونه ملک شماست، بهشون بر میخوره، دعوا میشه. اما من مالک خونم، حداقل میگم آقا بذار منم تو این خونه
یه سهمی داشته
باشم، سهم داشته باشم، دیگه به اسم منم راه جا بده تو این خونه. اما اگه من بدون مدرک رفتم اونجا، فقط فوش دادم، دعوا رو انداختم،
خب طبیعیه دیگه،
فایده نداره، این میشه شیعه دعوا درست کن. اما من بگم آقا من اصلا خونم رو نمیخوام، من نمیخوام داخل چارچوب اسلام بشم که دعوا درست نشه، من اگر بخوام داخل چارچوب اسلام وارد بشم در نظر اونا چیکار باید بکنم؟ فقط با اخلاق من داخل چارچوب اسلام میشم؟ نه، با اخلاق من داخل چارچوب اسلام نمیشم، میشم یه کافر خوش اخلاق. حد اکثرش میشم به قول اونها، اینا ولایت ائمه توسط رو بت پرستی میدونن دیگه، میشم یک بت پرست خوش اخلاق. باید به اینا جواب بدم تا بتوانم داخل این خانه بشوم. اینکه مقام معظم رهبری فهمند کتاب الغریر کتاب وحدت آفرین است، شهید مطهرین فرمود الغریر کتاب وحدت آفرین است، و بعد تو این سخنانی اخیر میفرمایند صفویه هم وحدت ایجاد کردند هم مذهب رو درست کردند.
خیلی مهم.
بله، وحدت ایجاد کردند، مذهب رو درست کردن،
حال که مذهب
و شما با این کارهاتون جلوی وحدت در جهان اسلام، وحدت واقعی را میگیرید، جلوی گسترش مکتب اهل بیت علیهم السلام رو میگیرید. حالا اینا که چی؟ افراد دیگری متعدد، نه اینکه ما نظاممند دنبال ترویج مکتب اهل بیت باشیم بده. خب پس رهبری چی رو مد کردن؟ چی کار بکنیم ما؟ نکته دیگری، آقای مبلغی گفتن هر رویکردی دنبال شیعه سازی باشد اختلاف ایجاد میکند. اگر ما دنبال شیعه سازی با اخلاق خوب باشیم، فقط و فقط با اخلاق خوب،
علمی نیست،
علمی هم نباشه، فرض کنیم نتیجه هم بده، باز دعوا ایجاد نمیشه،
فایده نداره، درست
شده، باز دعوا نمیشه،
100% اختلاف دیگه، چیز عقلی و علمی نیست.
طرف مقابل من در نیجریه میگه مسیحی اومده شیعه شده، و خیلی از این مسیحیان که شیعه شدن به خاطر چی شیعه شدن؟ به خاطر اخلاق و رفتار خوب شیعه ها بود. یعنی اخلاقیش، یعنی دقیقاً همون مدلی که شما دنبالش هستید. البته خیلی بخش زیادیش هم بخش علمی بود، با ترویج کتاب بود. اما یه بخش زیادی چی بود؟
همون اخلاق
و اخلاقی بود.
ولی ماندگاریش به نظر من
نیاز به اون بحث. حالا اصلا به ماندگاریش کار نداریم. فقط هم اخلاقی اگر باشه. خب الان این وهابیا و سلفیا ناراحت نشدن، اختلاف نشد، نرفتن کشور رو به هم ریختن که اومدن اتهام زنی کردن و بعد ایشون رو زندانی کردن و فرزندانش رو شهید کردن. یه بار ما ایدئالیسم نگار میکنیم که آقا نه، عالم خیلی عالم خوبیه، همه مهربان، اگر ما با دوستی بریم جلو هیچ که حرف نمیزنه. آقا این حرفا نیستش، شما باید واقعیت رو نگاه بکنید. واقعیت اینه شما با دوستی بری، با علمی بری، با پول بری که ما قبول نداریم، با زور بری که ما قبول نداریم، با زن بری که ما قبول نداریم، هر جور بری ترویج مکتب اهل بیت بکنی،
آقایون
آخرش خوشحال نمیشن و ناراحت میشن، با شما برخورد خواهند کرد. خب صفویه آمدند، یه بخشیش میگن با زور بوده، که البته اونم من قبول ندارم، اون حکومت درست کردن شاید با زور بوده، اما تشیعش با زور نبوده، و گزارش‌هایی هم که از ما روش کار کردیم، این گزارش‌ها خیلی هاش رو
نمونه واقعا نیست،
بله، کسی نقل کرده که آمده افسانه سرایی در مورد صفویه کرده. حالا این خیلی مهم واردش بشیم، اما اجمالاً فرض بگیریم یه بخشش با زور بوده، یه بخشش هم علمی بوده، و الان نتیجه این مجموع شده این چیزی که ما الان داریم ببینیم. و رهبری هم برایند رو تایید کرد. خب زورش که قطعا تایید نمی کنیم، هیچ کسی تایید نمی کند. مذاهبی که با شمشیر تربیت شدن مذاهب مختلف اهل سنت بودند. اما آیا الان بخوایم تابع رهبری باشیم، ترویج علمی مکتب اهل بیت چیکار باید بکنیم؟ باید پیشو بگیریم یا ناتشو بگیریم؟ سوال بعدی، ترویج علمی مکتب اهل بیت علیهم السلام رو بخوایم پیشو بگیریم، شخصی باید پیش بگیریم یا مثل صفویه حکومتی و نظاممند تا نتیجه بخش باشه؟
مسلم.
اگر کسی ذره‌ای فکر بکنه، متوجه فرمایشات رهبری باشد، حکومت ایران باید به سمت ترویج علمی مکتب اهل بیت همراه با محبت و دوستی و لطف و کرم و اینها باشد تا بهانه از طرف مقابل گرفته بشه. بله، طرف مقابل حسود را چه کنم کوز خود برنج در است، هر کار بکنی شیه این خودش مشکل از خودشه،
نمیشه درست.
اما به هر صورت ما بهانه ازش میگیریم، ما توهین نمی کنیم، ما دروغ نمیگیم، ما افترا نمیزنیم، از جهت علمی کار میکنیم، از جهت محبتی هم کار میکنیم. اما سوال، این باید شخصی باشه یا حکومتی باشه؟
طبیعتا باید حکومتی باشه، چون
این فرمایشات رهبری تایید حکومتی هم بود که آقا این جلوشو دارن میگیرن و قیامت هم باید جواب پس بدن بر این کارها. اگر روز قیامت فرض بگیریم یک نفر فقط بیاد بگه آقای فلانی، آقای بهمانی، ابوالقاسمی، تو توانایی تبلیغی به خاطر جمهوری اسلامی ایران در اختیارت قرار گرفته بود، اما من را از گمراهی در نیاوردی و من دارم میرم جهنم، تو بودجه بیت المال گرفتی اما جلوی این که من از جهنم در بیام نگرفتی، با من تشریف بیار جهنم شریک بشی، حرفش منطقی است یا نیست؟
طبیعتا
بفهمیم اینا رو. تعارف بردار نیست. اگر کسی به خاطر دقیقا تو همون استفتاءاتی که از دفتر مقام معظم رهبری آمده دقیقا همین مطلب هست، من اگر بیارم اون رو در سایت فارس بود، ایشون می‌فرمان بله، خیلی حرف منطقی و شسته رفته است. در همون استفتاءاتی که متاسفانه عرض کردم یک آدم جاهل رفته گفته آقا اینو بردارید و یک آدم ناآشنا به نظرات رهبر معظم برشش دست سایت، آیا دعوت یک فرد غیر مسلمان به اسلام یا دعوت یک فرد غیر شبه مذهب امر معروف محسوب می شود؟ بله، چه امر معروف بارتر از این؟ گاهی وقتا نهی از منکر هم هست. شخص غیر مسلمانی است، خیلی از واجباتی که در دین اسلام واجب شمرده شده وظیفه دینی است را ترک کرده، برخی از اعمال را که در دین اسلام حرام شمرده شده است را مرتکب می شود، متدین به این دین نیست. باید توجه داشت که غیر مسلمان هم مکلف این تکالیف است. این راجع به اسلام. همچنین مثلا شخصی پیرو عهد مکتب اهل بیت نیست و چون این طریق را ما حق می دانیم و به خاطر اینکه در این طریق نیست، ممکن است برخی واجبات را ترک کند یا برخی از کارهایی را که در سایر مذاهب مشروع شمرده شده و در مکتب اهل بیت نامشروع است را مرتکب شود. اگر دعوتش کردیم به مسیر حق و پیروی از مکتب اهل بیت، دعوتش کردیم نه که زورش کردیم، اینجا جلوی آن گناهان گرفته می شود، آن معروف ها عملی می شود. این مورد هم از جمله مواد مهم امر معروف نهی از منکر است، ولی به هر حال نسبت به هر معروف و منکری باید از شیوه های خاص خودش استفاده کرد. ما اینو قبول داریم. خب حرف منطقی است یا نه؟
اصل بحث کلان
100% منطقیه. یه عده مخالف رسمی استبصار اهل سنت هستن، طالب توجیه و بهانه جویی، نه فقط مسیحی ها، فقط کافر ها، فقط بودایی ها، فقط اونا بیان، حتی طرف وهابی هم نریا، طرف سلفی هم نریا. چرا؟ چون بری دعوا میشه. یه عده اون دیدگاه، یه عده این دیدگاه. مقام معظم رهبری کدوم طرف هستن؟ سرور این دیدگاه هستن دیگه، مشخصه نفر اول این دیدگاه. ولذا من به نظرم این آقایان در روز قیامت هیچ عذری نخواهند داشت مگر اهل بیت اونجا به دادشون برسه. حالا بگیم اینا
بله دیگه، در اون بند خداهایی که جمهوری موندن، مستضعف موندن، اینها
همه اگر بخوان با این وضعیت برن جلو، قطعا روز قیامت باید پاسخگوی اون کسانی که به خاطر جلوگیری این افراد از دعوت به مکتب اهل بیت، اونم نظاممند محروم شدند، در محروم شدند، باید به تعداد تک تک اونها پاسخگو باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز. میام برنامه رو ببینیم و برگردیم ان شاء الله با بقیه مباحث در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم. 3015 سامانه ماست و تلفن ها برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و صدای گرم شما رو بشنویم و جناب ابوالقاسم ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. میام برنامه رو میبینیم و برمی‌گردیم. صلی الله علیک و مولای یا ابو عبدالله الحسین. بله، این شهادت حضرت ابو عبدالله علیه السلام به فرموده معصومین گرانقدر سلام الله علیهم اجمعین، یک حرارتی، سوزشی در قلب مؤمنین قرار داده که هیچ چیزی اون رو خنک نمی‌کنه. از خدا می‌خوام که ما هم جز مؤمنین باشیم و همواره عزادار ابو عبدالله الحسین علیه السلام. راه روشن هست و برنامه راه روشن که میدونید میزبان جناب دکتر ابوالقاسمی هستیم. در این برنامه شبهاتی رو مطرح میکنیم و استاد پاسخگو خواهند بود. مباحث ما در خصوص سخنرانی های اخیر امام حسن رهبری بود که بی رفت موضوع خودمونم نبود، بحث حکومت و جهاد و قیام در عصر غیبت. استاد خسته نباشید، خیلی استفاده کردیم و بهره مند شدیم و خیلی از مسائل برامون خیلی قشنگ روشن شد. خدا خیرتون بده، در خدمت شما باشیم با بقیه مباحث شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما برگردیم به بحث سابقمون راجع به ادله ای که افرادی که معمولا گرایشات نو اخباری دارن، حتی اخباریگری نمیدانن چیست. بر ضد قیام و تشکیل حکومت مطرح میکنند، اونها رو مطرح کردی و جوابش رو گفتی. بله، کتاب حال حتی یک دلیلشون هم دلیل قانع کننده این نبود، بلکه بعضی از ادله بر علیه خودشون بود. اما نکته دیگری که هست، یکی از مسائل بسیار مهم مسئله قیام جناب زید رضوان الله علیه است، زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام، که خیلی اینها رو دچار دردسر کرده. همین هفته قبلم به اصطلاح سالگرد شهادت ایشون بود، در اول سفر، اوایل سفر شهادت ایشون، ما چند مسئله رو اول به صورت کلی راجع به وضعیت جناب زید و قیام او مطرح میکنیم و بعد روایاتی که در این زمینه آمده با هم بررسی میکنیم، ببینیم آیا در این چهارچوبه‌ای که ما عرض میکنیم میگنجه یا نه، و بعد جمع‌بندی کلی راجع به جناب زید مشخص خواهد شد.
قبل از که شما این بحث رو بیشتر از قبل بشکافید برامون، خواهش میکنم بینندگان عزیز حتما برنامه های ما رو از طریق آرشیو ببینند. خیلی مباحث زیباست، اگر خوب پی بگیرید و اونها رو قدم به قدم بیایید، این مباحث برای شما بسیار واضح تر هم هست و بیشتر شالا در ذهنتون قرار میگیرد. من از شما اصلاحیم
خواهش برم. در مورد جناب زید ما چند مسئله باید مد نظر قرار بدیم. 8 حداقل سرفصل ما داریم. اولین سرفصل، اعتقاد جناب زید چه بود؟ آیا اعتقاد به امامت الهی داشت یا نداشت؟ آن چیزی که از جمع‌بندی روایات به دست میاد، جناب زید تا قبل از مناظره با مؤمن الطاق رضوان الله علیه معرفت به امام الهی نداشت، اما بعد از او تازه متوجه شد که امامت الهی چیست. و در همون روایت هم جناب مؤمن الطاق وجهش رو بهش گفتند. ما یه آیه‌ای داریم خیلی مهمه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها یا الا وسعها. حالا راجع به مناظره مفصل صحبت میکنیم. روایت هم روایت بسیار، شاید بگیم از روایت بسیار سنگینه، از روایت مستصعبه، صعب و مستصعب، که خیلی از بزرگواران گفتن آقا ما این روایت برامون قابل هضم نیست. اما اگر مبنای کلامی دقیقی در مورد مخالف مؤمن و حد وسط داشته باشیم، این روایت به راحتی برامون قابل هضمه.
پس مستصعب همین که شما توضیح دادید،
بله،
که درکش سخته،
بله،
به راحتی نیست.
روایت چیه؟ اجمالا عرض میکنم، از مقدماتی که خود مؤمن الطاق چیده تا آخر روایت. حضرت یعقوب رو کرد به حضرت یوسف، گفت لا تخصص رؤیا که علا اخوت که فیکی دولک کیدا، مبادا به برادرات راجع به خوابت صحبت بکنی، فیکی دولک کیدا، برات یه نقشه ای خواهند کشید. ترس یعقوب از این بود که یوسف به اون مقام نرسه.
به نظر میسه که این گونه نیست، چون
میرسه دیگه، خواب ده میرسه،
هرچه هست که میرسه.
پس ترسش برای چیه؟
برای اون برادراست که وقتی گمراه نشه.
ترس برای برادراست. یوسف تو اگر واقعا میتوانی کاری کنی که برادرات با خبر نشن، بذار تو جهالت بمانند در این مسئله، برای خودشون بهتره. خیلی وقتها ندانستن یک مطلب برای یک فرد ولو برادر توست به نفعشه. حضرت یوسف به مقام ولایت داره میرسه، اما برادرش فعلا نباید بفهمه، اصلا نباید بفهمه ولایت چیه. حالا در اون سریال حضرت یوسف یک نکته خوب آورده بود، اما نتونسته بود درست جا بندازه، که حضرت یوسف به مقام ولایتی رسیده بود که پدرش
نرسیده
بود. خب اگه بچه های یعقوب تا دورانی که قالوا تالله لقد آثرك الله علینا و ان کنا لخاطئین، تا اون دوران بچه برادران نمیدونستن، آیا این اشکالی برای حضرت یوسف بود؟ نه، اشکال برای یوسف نبود. اتفاقا حضرت یوسف اینها رو نگفته بود تا اینها دوچار مشکلات بیشتر نشن، چون اگر بداند او ولیست و با علم به ولایت با او درگیر بشه جهنمی میشه. راجع به جناب زید همینطوره. مؤمن و تاخ گفت پدرت امام سجاد برا تو نگران بود، دید اگر تو نسبت به این قضیه با خبر بشی مثل برادرای یوسف که نمیتونن تحمل بکنن تو هم تحمل نخواهی کرد، لذا به تو نگفت. اما الان که سنت بالاتر رفته، یه کامل مرد شدی، فقیه شدی، میتونی تحلیل بکنی، دیندار شدی، الان این رو بفهمی اشکال نداره. پس ما نسبت به اعتقاد جناب زید رضوان الله تعالی علیه دو مرحله بعد قائل بشید. یک مرحله قبل از مناظره با جناب مؤمن الطاغه است، یک مرحله بعد از او. جالب اینجاست یه سری روایت ها رو فهمیده بود، اما این روایت ها رو میذاشت کنار این که خب اگر هستش باید پدرم به من میگفت دیگه، اگر هست باید برادرم به من میگفت، چرا نگفتن؟
این
چرای انقدر براش سنگین بود که بقیه روایت رو شنیده بود، اما گفت نه احتمالا یه جای اشتباهی کار میده، یه اشتباهی اونجا شده. این طرف براش قوی تر از اونها بود، حتی روایت های ائمه اثنا عشر رو میدانست، شنیده بود از پدرش، اما این طرف خب اگر هسته چرا بابام نه، مثلا باباش توی جلسه داره سخنرانی میکنه، یا مثلا یکی از اصحاب پدرش اموز بابات نو به من گفت، نه بابا بابا اگر بود که به خود من میگفت، شنیده از پدر با واسطه ثقه. ما میگه نه احتمالا این چیکار چی گفته، این دروغ گفته، باور نمی کن. خب اما از اون مرحله به بعد روایت هایی که قبلا شنیده بود براش روشن شد، دیگه اونا رو شک نمی کرد درش، آها تازه فهمیدم اون یعنی چی، تازه فهمیدم اون یعنی چی. مثل این عزیزان اهل سنت که شیعه میشن میگه ای تازه فهمیدم این روایت فضل یعنی چی، این یعنی چی، این یعنی چی، تازه براشون جا میفته. پس عمدن مثل حضرت یعقوب که نگران فرزندانش بود، امام زین العابدین علیه السلام نگران جناب زید بن علی بودند، و به همون دلیلی که یعقوب به فرزندانش نمیخواست بگه، امام زین العابدین به جناب زید نمیخواستن بگن، تا وقتی که به حد کمال عقلی برسن در اون دوران دیگه اگر بفهمه و نخواد بپذیره دیگه حالا اونی خودش میدونه، اما احتمال پذیرفتنش تو اون دوران چی میشه؟ بیشتر میشه اگر مسیر رو توانسته باشه حداقل تا یه جاهایی درست ببرش. این مرحله اول. مرحله این راجب اعتقاد. دوم هدف او از قیام. خب هدف او از قیام طبیعتاً چجور باید بشه؟ دو جنبه باید داشته باشه، یه جنبه قبل از این مناظره، یه جنبه
بعد
از. تا قبل از این مناظره پرچم بلند کرده بود، من خودم صاحب پرچمم، سلونی بیاین پیش من از بابام تفسیر کامل یاد گرفتم، ناسخ و منسوخ کامل بردم، علوم قرآن کامل بردم، سلونی قبلا تفقدونی. همونجا یکی ازش یکی از اصحاب امام صادق سوال کرد، گیر کرد، نمیتونه چه غیر از معصوم نمیتونه اینو بگه. اما او پرچم امامت بلند کرد به عنوان امام، نه به عنوان تابع امام. تا اینجا قیامش مشروع نبود، وقتی که فهمید چیه شد چی؟ تابع امام. از اینجا به بعد هدفش رو از قیام تغییر داد، لذا امام صادق علیه السلام فهمدن ولو ظفر لوفا به ما دعا الیه،
الان اینجا دیگه فرق کرده،
اینجا فرق کرد. سوم، پایان کار جناب زید چگونه بود؟ تغییر کرده، شیعه ائمه علیه السلام شده، دیگه پرچمش پرچم امامت خودش نیست، لذا پایان کار شد شهادت و مدح همه ائمه علیهم السلام، حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله از قبل پیشگویی کردن شهادت او رو. حکم قیام او طبیعتاً
بازم
دو مرحله میشه. قبل از اینکه هدفش بشه تبعیت از امامت، خودش پرچم امام داشت، حکم قیامش حرام بود. از اون مرحله به بعد حکم قیام او شد جایز، بلکه حتی مستحب، چون امام صادق علیه السلام فرمودن کاش من بودم اونجا در کنار او شمشیر می زدم. خیلی روایت عجیبه. خب پس تا حالا چهار مرحله ما گفتیم. یک، اعتقاد جناب زید. گفتیم دو مرحله
قبل از بنازه،
هدف او از قیام دو مرحله بود. پایان کارش طبیعتاً چون خوب شد شد شهادت. حکم قیامش دو جنبه پیدا کرد. ملاک صحت قیام او در نیمه دوم کارش. آقا ابوالقاسمی تو میگی جناب زید در نیمه دوم کارش بعد از مناظرش با جناب مؤمن الطاق رضوان الله علیه، همینجا پرانتز باز کنم، اینقدر دعوت علمی مهمه، قیام زید رو از حرام تبدیل به مستحب میکنه. یه نفر مناظره گر
چقدر با موضوع
آقایون جلوی چی رو دارید میگیرید؟ حواسمون رو جمع بکنیم. ملاک صحت قیام زید در روایات آمده. بله فهمیدن خودتون رو با زید قیاس نکنید. چرا؟ چون که زید صدوق بود، فقیه بود، ولو زفر لوفا به ما دعا الک، سه تا ملاک داشت که شما این ملاک ها رو ندارید. مفصل به اینم خواهیم پرداخت. خب آقا اگر آخر ملاک صحت پیدا کرد، ملاک بطلانش قبل چی بود؟ دعوت به نفس و ادعای امامت، اما نه به عنوان امام معصوم، چون مفترض و طاعم گفت نه اصلا وجود نداره. اما من کسی هستم که به خاطر اینکه کسی دیگری جز من نیست باید از من تبعیت بشه. امامی هم وجود ندارد هیچ. چون این اعتقادش بود، قیامش در وهله اول صحیح نبود. خب هفتم، یه تقریبا سوال هفتم ما جوابش روشنه، روایت نهی از قیامش برای چی بود؟
خب در واقع باز در همون دو مرحله که بذاریم، قبل از مناظره بوده،
به صورت درست قیام شروع نکردی. درسته. نه اینکه قیام مطلقا حرام باشه، کاری که تو انجام دادی اول حرام بود، بعد درست شد شد مستحب.
بعد باز قیام همون قیام دیگه.
بله
تایید میشه.
هشتم، آقا روایاتی که ترساندند از نهایت امرش. مگه نمیگید دو دوران بود؟ یه دوران دوران حرمت، یه دوران ادعا کرد استحباب. اما یه سری روایاتی است که حضرت فرمودند که مراقب باش زید، مثلا اعوذک بالله، که تو اون مصلوبه در مدینه یا در فلان جا نباشی، در کوفه نباشی. خب اینا چیه؟ جواب در خود روایت آمده فشعنک، اگر میخواهی اونجا بدار کشیده بشی خودت میدونی، نمیخوای اینجا دیگه کار جایز میشه. نهی ما نهی ارشادیست. زید بن علی قیام جایز اما به نتیجه نمیرسد.
مفصل رو توضیح دادید،
اینو قبلا توضیح دادیم، اما اجمالا الان دوباره میگیم این رو.
بله
دقیقاً یکی از شبهاتی الان مطرح میکنه به همین برمیگرده. آقا سید الشهدا علیه السلام به حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن خواهرم من رفتم به شهادت رسیدم، مبادا به سر و سینه بزنی. آقا ببینید امام حسین نهی از سر و سینه زنی کرده. جواب خیلی خیلی ساده است. شما الان میخوای بری سفر، مادرت گریه میکنه. مادر گریه کنی، خیلی گریه کن. مادر گریه نکنه. چی بهش میگی شما؟ میگی مادر گریه نکن یا میگی مادر گریه کن؟
خب طبیعتا میگیم گریه نکنی، یکی مشخصه.
این از باب ترحم است. این نهی اصلا نهی مولوی نیست. نمیفهمم بعضیا صحبت کردن عادی هم متوجه نمیشن. امام سجاد گفتن پسرم زید، تو رو به خدا می سپارم به خاطر اینکه تو می خواهی چنین بشوی، اعوذک بالله، تو رو به خدا سپردم از اینکه اینطور بشی. یعنی چی؟
دلسوزیه دیگه.
دلسوزیه، نه اینکه این حرام باشه. بابا فارسی هم ما اینا رو داریم، یه ده نمیخوان قبول بکنن.
شاید جوری داره براش روزه هم میخونه مثلا.
بله روزه خانی رو در واقع بعدم گریه کردن. بله. حضرت گریه کردن. ابو حمزه سمال نقل میکنه بعدشون. حضرت گریه کردن بعد از اینکه نقل کردن این رو. بعد میگه گفتم آقا این نهازا لکائن میشه اینطور؟ فهمیدن بله. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود این رخ خواهد داد. خب پس چرا گریه کردن؟ اگه بد بود پس این روایات ترسان در از نهایت امرش ارشادی بود، نه مولوی، از روی دلسوزی هم بود. مثل مادری که برای بچه‌اش داره گریه میکنه، بچه میگه مادر برای من گریه نکن. نمیگه حرامه، نمیگه مادر گریه کردی کار حرام مرتکب شدی. این جنبه هشتم در مورد قیام زید. نهم، خب حضرت همون دوران و بعد از جناب زید با اشاره به قیام جناب زید رضوان الله علیه عده دیگری از قیام نهی کردند. نهی از اونا برای چی بوده؟
باز همون نتیجه به نظر میاد،
چون اونا این سه شرطی که شرط جواز قیام برای جناب زید بود رو
دارا نبودن،
نداشتن. ما هم قبلا گفتیم اولا زید در دوره اول ادعای امامت برای خودش داشت، خب اونو تمام شد، ولی اینهایی که بعد از زید مونه همه ادعای امامت داشتن. علاوه بر این دو تا شرط دیگه هم هست، صادق باید باشه، ولو ظفر لوفا به ما دعا الهی، دنبال خودش نباشه، دنبال ترویج اهل بیت علیهم السلام باشه، و اینا لازم است تو خود لشکر امام معصوم هم شرکت داشته باشه تا جنگ جایز بشه. قبلا هم گفتیم ممکنه اذن عام داشته باشه شخصی یا اذن خاص. تعدادی از فقها از این روایات برداشت اذن عام کردند برای جواز تشکیل حکومت و قیام برای کسی که این سه شرط رو داره. خود اجتهاد کرده؟ نه آقا شما اجتهاد اشتباه، اصلا فرض کنیم اجتهادش اشتباه، نمیتونی بگی کار حرام انجام دادی، کار او قطعا جایده و مانند جناب زید ماجور هم خواهد بود. آقا روایت آمده که هر سیدی قیام بکند شکست میخوره کشته میشه، خب نشد که، توضیحش هم قبلا دادیم. اینا چیه؟ اصلا ربطی به دوران ما ندارد. این مربوط به دوران بن العباس بود، بنا بود حضرت در دوران بن العباس قیام بکنن امام کاظم علیه السلام و به عنوان قائم آل محمد باشن، اما اون برنامه ریزی تغییر کرد. تا زمان ایشون اگر کسی قیام میکرد کشته میشد و همون هم شد. این راجع به چی؟ این راجع به تصویر کلی ما از قیام جناب زید. حتی ما دنبال این نیستیم که بگیم زید اذن اذن خاص داشته مخفی، اصلا لازم نیست. برعکس اگر ما بگیم اذن عام داشته و ملاک عمومی داشته بیشتر به نفع ماست. و دقیقاً علامه ملیجه همین رو تایید می‌فرمان، میگن اذن خاص خیلی بعیده و دلیلی براش نداریم. یعنی قیام جناب زید رضوان الله علیه یکی از بهترین ادله برای جواز قیام تشکیل حکومت در دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام و نه به عنوان پرچم در مقابل اهل بیت علیهم السلام. اما بریم سراغ اون کانال هایی که ما ازش مطالب رو مطرح می کردیم. خب آمدند چند تا عنوان زدن: جهل و انکار زید نسبت به مقام امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام. خب گفتیم در ابتدا جاهل بوده که ما قبول داریم، ما اینو منکر نمیشیم. دوم، صحت عقیده جناب زید، آخرش درست شد، اینم که ما قبول داریم. سوم، نهی زید از قیام توسط امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیه السلام. روایات متعددی برای نهی جمع کرده. اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنم، نهی زید از قیام توسط امام سجاد، امام باقر، امام صادق، اینا رو آورده، بعد میاد آخر آخر تحلیل و جمع‌بندی. مطلب دوم، زید با قیام خود از نهی امام معصوم تخطی کرده و پاسخ. پاسخی که میاد میده میگه لحن اکثریت احادیث نهی ارشادی است. خود اینا فهمیدن که نهی از قیام زید چی بوده؟
ارشادیه.
خب آقا چرا شما چندین روایت جمع کردی برای نهی از زید از قیام؟
و اونا استدلال کردید که اصلا کلا قیام ممنوعه.
خب اونا که ارشادیه. پس خود شما اینجا کوسه و ریش بهم شد، تناقض در فرمایشات شما شد. اگر این نهی یا ارشادیه، پس این چه فرمایش شما دارید که نهی را پس نباید قیام کرد؟ نکته دیگر، یه عبارت اینجا داره برای اینکه این تناقضات خوب روشن بشه، اتاق فرمانتون دستور رو، تنها یک نفر از اصحاب امام باقر علیه السلام زید را در قیامش همراهی کرد که امام صادق علیه السلام نسبت به این کارش غضبناک بود. بریم روایت رو ببینیم. در کتاب رجال هلی از سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن خالد این طور میگه: لم یخرج من اصحاب ابی جعفر غیره، خرج مع زید فقطعت اصبعه، اصبعه با زید قیام کرد، انگشتش قطع شد ولی نجات پیدا کرد. در کتاب سعد آمده که از این کار توبه کرد و رجع الی الحق قبل موته و رضی عنه ابو عبدالله بعد از سخطهی و توجع الی موته. امام صادق هم از مرگ سلیمان بن خالد ناراحت شدند. لم یخرج غیره، غیر از این برای قیام
کسی
نرفته. همین آورده. بعد در همون کانال ما بر ببینیم چی میگه. اینجا عبارت رو ببینید: همراهی شیعه صحیح العقیده همراهی شیعه صحیح العقیده با زید در کشتن اهل شام و تایید قتل آنها توسط امام صادق علیه السلام. ابن ولید، صفار، برقی، پدرش، ابن شمعون، عبدالله ابن سنان، تصویر هم بیاریم، میاد اینجا میگه که نه ببخشید این روایت نبود، اگر بیارم تصویرش.
ولی با توضیحی که شما دادید من همینطوری میگم که پیداست. بله، این در همون دو مرحله
اینجاست. اینجاست تصویر لطف کنید بفرمایید.
بله تصویر،
بله اینجاست.
درست.
میگه که من چه کسی است؟ فضیل ابن یسار، اون نفر قبلیه که حضرت نهی شد، یا یه شخص دیگه است، یکی دیگه است. فضیل ابن یسار اونو میبینید دوباره. فضیل ابن یسار میگه روزی که زید ابن علی قیام کرد من رستم اونجا، گفت کی حاضر با من با اینا بجنگه؟ هر کسی بیاد کمک من دستش روز قیامت میگیرم میبرمش بهشت. راست میگه، چون روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله داره. شهید که شد سریع یه راحله کرایه کردم اومدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. گفتم خبر ندم حضرت ناراحت بشن. حضرت گفتن که ما فعل عمی زید، فضیل عمم زید چیکار کرد، عموم زید چیکار کرد؟ من بغض گلومو گرفت، گفتم کشتنش. حضرت فهمدن که به دارم کشیدنش، عرض کردم بله قسم به خدا به دارم کشیدنش. حضرت گریه کردن و اشکشون آنقدر آمد که دیباچه من، حالا یه پار لباسی که من داشتم یا جوری حضرت داشتم، خیس شد. ثم قال یا فضیل شهد تمع عمی قتال اهل شام، رفتی با زید با شامی ها به جنگی؟ قلتو نعم، گفتم بله. کم قتلت منهم، چند تا کشتی؟ قلتو سته، شیش تاشونو کشتم. قال فلعلک شاک کن فی دمائهم، نکنه شک داری در کشتن اونها که چرا کشتمشون. قلتو لو کنتو شاکن ما قتلتهم، شک داشتم که نمی کشتم که. فسمعته، شنیدم امام صادق فرمودند اشرکنی الله فی تلک الدماء، خدا من رو شریک کند در ثواب کشتن این شامی ها در دفاع از زید. ما مضا والله زید عمی و اصحابه الا شهدا، قسم به خدا عموم زید و اصحابش همه شهید بودند، مثل ما مضا علیه علی ابن ابی طالب و اصحابه، همون دوری که علی ابن ابی طالب و اصحابش شهید شدن. این آقای چی بود اسمش؟ فضیل ابن یسار. قال علیف یا فضیل، عبارت از فضیل ابن یساره. امام صادق تایید کردن یا نه؟
تایید کرد اینجا.
تایید کردن. بریم دوباره اون عبارت دیگری که آورده بود ببینیم.
یکی از اصحاب
فضیل ابن یسار، تنها یک نفر از اصحاب امام باقر زید را در قیامش همراهی کرد که امام صادق نسبت به این کارش غضبناک بود. اون کیه؟ سلیمان ابن خالد کوفی. آقا فضیل ابن یسار پس چی؟ ببخشید.
پس این کار منطبق میشه با
همون؟ بله. سلیمان ابن خالد ابن فضیل ابن یسار پس چی؟ آقا شما میگید سلیمان ابن خالد تنها کسی بود که رفت از اصحاب امام باقر، امام صادق هم شاکی بود از دستش، ناراحت بود. خب پس اونو با چیکار کنیم؟ اینقدر این آقایانی که خواستند قیام جناب زید رو یه طوری ترسیم کنند که با تشکیل حکومت اسلامی با قیام بر ضد ظالمین مطابقت نداشته باشه، دو چهار تناقض هستن که حد هستن. و بعدش همین امشب به شما نشون دادم و با این دیدگاهی که حقیر عرض کردم، اگر به فرمایشات جناب زید مراجعه بکنید، تمام مناظراتی که اصحاب ائمه با او کردن 100% تایید جواز قیامه.
اصل قیام اصلا در هیچ کد از اینها.
احسنتم. اگر قیام بعد از سید الشهدا حرام بود، بعد امام سجاد میگفتن حرامه دیگه. زید یه دن روایت از پدرش نشنیده. هیچ کدام از اصحاب ائمه نیومدن میگن آقای زید مگه امام سجاد نگفت قیام حرامه؟ مگه تو مقدمه صحیفه نخوندیم خودمون؟ گفتن تو مقدمه صحیفه از دست زید هم بوده دیگه. یک نفر بیارید گفته باشه آقای زید قیام مطلقا حرامه، مگه تو بلد نیستی اینو؟ همه چی گفتن؟ گفتن اگر امام زمان یا اذن او باشه ما حاضریم، اما تو امام زمان معصوم نیستی. اگر تشکیل حکومت اذن از امام زمان معصوم داشته باشه چی، جایز میشه یا نه؟
100% جایز.
کل بحث ما همینه که اون قیام زید آخرش چی شد؟
با جواز از
با اذن معصوم شد. پس بهترین یا یکی از بهترین ادله برای جواز قیام و تشکیل حکومت رفتار جناب زید است، اما جناب زید رو با زیدیه نباید خلط بکنیم. حالا زیدیه کیا بودن بعد از اینکه جناب زید، اینا ما تقریبا مسئله مربوط به جناب زید رو عرض کردیم. انشاءالله اگر عمری باشه جلسه بعدی راجع به مناظراتی که با جناب زید صحبت شده و جایگاه خود زیدیه در گذشته و زیدیه الان صحبت خواهیم کرد انشاءالله.
یعنی اگر انحرافی هم هست در جایی، مربوط به اون شخصی نیست که اینها ادعا میکنن ما پیرو بگونن.
بله بله.
خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسم، بسیار زیبا و شیرین بود. من خودم واقعا لذت بردم، بحثا خیلی زیبا و متفاوت بود و خصوصا در بحث اول که در بخش اول برنامه داشتیم، این بحث دوم خیلی زیبا اونها رو میشد تطبیق داد و استفاده کرد. حالا اینم بالاخره اینم از عنایت آقا ما است که بحث ها به هم دیگه مرتبط شد. خیلی متشکریم. ان شاء الله بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم و بینندگان عزیز هم ان شاء الله ما رو پیگیر باشن، چه در فضای مجازی و چه از طریق شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید. کسایی که راهی اربعین میشن و کسانی که با اونها در ارتباطن، حتما از همه اونها التماس دعا داریم. ما و عزیزانتون رو در شبکه جهانی حضرت ولیعصر فراموش نکنید. خیلی از ما آرزو داریم، شاید بعضی از ما به خاطر همین که بتونیم این رسالت رو به تصویر بکشیم نتونیم بریم و امکان رفتنشو نداشت باشیم. ما را خلاصه از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان می سپارم. اللهم عجل ولی کل فرج. جدا
غدوان نجا سواه و مسا ولا ابكي على بدل الدموع دما صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب بر آزور دعا می کنم تو روزه های جد غریب کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.